أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم نائینی فرموده است که حجیت امارات و اصول در شبهات حکمیه شامل عامی نمیشه، فقط مجتهد هست که خبر واحد در احکام، روایات و یا اصول عملیه در شبهات حکمیه براش حجت. البته مراد این نیست که عنوان مجتهد موضوع حجیت امارات و اصول است، مراد اینه که موضوع حجیت امارات و اصول مشروط است به شرایطی که این شرایط در حق عامی اصلا محقق نمیشه. مثلا خبر ثقه طبق آیات و روایات موضوعش من جاء النبأ هست، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، گفتن مفهومش اینه که انجا العادل بنبأ فلا یجب التبین عن لانه حجه. یا مثلا در روایت داریم الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یعدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون. موضوع حجیت خبر ثقه ما ادا الیک انی هست، یعنی اذا جا اکب نبعن عامی که خبر ثقه در احکام بهش نرسیده، روایات به مجتهد رسیده، پس من جاءه النبأ بر عامی منطبق نیست. وانگهی شرط حجیت خبر فحث از مخصص و معارض هست و این شرط در حق عامی موجود نمیشه. یا در مورد استصحاب، استصحاب در شبهات حکمیه یقین به حدوث میخواد، عامی چه بسا یقین به حدوث نداره. مثلا مرجع تقلید استصحاب میکنه وجوب تعیینی نماز جمعه را که در زمان حضور ائمه واجب تعیینی بود، پس الان هم واجب تعیینی هست. عامی چه میدونه حدوث وجوب تعیینی نماز جمعه رو در عهد ائمه تا موضوع استصحاب در موردش محقق بشه. علاوه بر این که بحث فحص از دلیل هم شرط حجیت اصل عملیه، عامی که فحص از دلیل نمیتونه بکنه، و همینطور براءت در شبهات حکمیه خب مشروط به فحص و یأس از ظفر به اماره در معرض وصول هست. عامی فحص و یأس از اماره در معرض وصول پیدا نمی کنه. این اشکال مرحوم نائینی مشکلات دیگه‌ای به وجود میاره که خود مرحوم نائینی احتمالاً پیشبینی اون مشکلات رو نکرده بوده، و اون اینه که خب عامی خارج شد از موضوع حجیت امارات و اصول در شبهات حکمیه، اما مجتهد راجع به تکلیف عامی که میخواد فتوا بده، او چطور فتوا میده؟ مجتهد اگر عالم باشه به تکلیف واقعی طبق علم خودش فتوا میده، اما نوعاً عالم نیست به واقع، بر اساس امارات و اصول عملیه فتوا میده. خب این مجتهد اگر بخواد فتوا بده به تکلیف واقعی، قول به غیر علمه، بگه واقعا نماز جمعه بر مردم در عصر غیبت واجب هست، خب اون که علم نداره، وجدانا علم نداره به واقع. فتوای به حکم واقعی میشه فتوای به غیر علم. اگر بخواد فتوا بده به حکم ظاهری، حکم ظاهری در حق کسی که هنوز موضوع حکم ظاهری در موردش منطبق نیست، همچو حکم ظاهری که موضوعش در حق مقلد محقق نیست، خب مجتهد چطور میتونه فتوا بده که آقای عامی شما این حکم ظاهری در حقتان ثابت است، شما وجوب ظاهری تعیینی نماز جمعه در حقتان ثابت است؟ خب حکم ظاهری یعنی همون حکمی که در مورد امارات و اصول جعل شده، وقتی هنوز موضوع در حق عامی محقق نشده، حکم ظاهری هم در حق او فعلی نیست چون موضوعش فعلی نشد. مثل این میمونه مجتهد بگه چون من یقین دارم به نجاست سابقه این آب، ولو عامی یقین نداره، همیشه شک داشته در نجاست این آب، اما میتونم به عامی بگم بر تو واجب است اجتناب از این آب. ظاهراً عامی میگه چرا بر من وجوب ظاهری اجتناب از این آب ثابت است؟ عامی اشکال میکنه. مجتهد بگه چون من استصحاب دارم. آقای مجتهد شما استصحاب داری، شما موضوع هستی برای وجوب ظاهری اجتناب از این آب. گناه من چیه؟ من که یقین سابق به نجاست این آب ندارم. تا موضوع استصحاب باشم. پس آقای مجتهد شما نمیتونی به خاطر یقین سابق خودت به نجاست این آب به من عامی بگی یجب علیک الاجتناب عن هذا الماء، چون یجب اجتناب از این ماء واقعا تو که عالم نیستی به حکم واقعی. چرا افتاء به غیر علم میکنی؟ فتوا میدی به وجوب ظاهری، به وجوب اجتناب از این آب، ظاهرا موضوعش در حق من فعلی نیست. این اشکال اشکال مهمیه. گاهی بله بله خب ما هم عرضمون همینه که نه، اشکال از اینجا شروع شد که مرحوم نائینی فرمود مقلد موضوع حجیت خبر واحد نیست. اگر کسی بگه مقلد هم موضوع حجیت خبر واحده کما علیه جماعتون من هم البحوث، مشکل حل میشه دیگه، چون موضوع حجیت شد واقع خبر نه خبر واصل. واقع خبر حجت، واقع خبر که هست، شرطش هم فحص نیست از مخصص و معارض، شرطش هم انتفاع معارض و مخصص است فی معرض الوصول. واقعا اگر اینجور بگیم اون مشکل حل میشه دیگه. مجتهد میگه به عامی آقای عامی تو موضوع حجیت خبر هستی، خودت خبر نداشتی، چون موضوع حجیت خبر اذا وجد خبرون علا وجوب صلات الجمعه واقعا ولم یکن امارتون فی امارتون علت تخصیص ولم یکن هناک امارت مخصصه او معارضه فی معرض الوصول واقعا، مشکل حل میشه. مرحوم نائینی شروع کرد مطلبی رو گفت که مواجه کرد ما رو با مشکل. اون موضوع حجیت واقع الخبر نیست، من جا اهل خبره. موضوع حجیت انتفاع معارض و مخصص فی معرض الوصول نیست، موضوع حجیت فحص و یأس است از معارض و مخصص در معرض وصول. تا فحص و یأس نباشد، تا فحص نکنید از مخصص و معارض و یأس پیدا نکنید، موضوع حجیت خبر محقق نمیشه در مورد شما. ایشون با این بیانش مشکل درست کرد. منتها بعد که ما فکر کردیم دیدیم این مشکل که ایشون میگه که در خصوص خبر واحد و استصحاب مطرح کرده که موضوع حجیت خبر منجا اون خبر شامل عامی نمیشه، موضوع استصحاب من کان علی یقینن هست، عامی یقین به حدوث تکالیف در خیلی از موارد که استصحاب میکنن نداره، ولی دیدیم این اشکال فقط به اینجاها منحصر نمیشه، خیلی از موارد مجتهد علم اجمالی داره و تو رساله می‌نویسه واجب است احتیاط بکنید. مثلا مثال فقهی بزنم، آیون میگن که اگر کسی جنوب بود رفت نمازی خوند، نماز ظهر مثلا خوند، بعد از نماز ظهر شک کرد که آیا من غسل جنابت کرده بودم یا نه. خب در عروه داره که نسبت به نماز گذشته قاعده فراغ جاری میشه، اما برای نماز آینده باید غسل جنابت بکنی. این تا اینجاش واضحه، قاعده فراغ نسبت به نماز ظهر میگه فهمزهی کماهو، اما استصحاب بقاء جنابت نسبت به نمازهای آینده میگه یجب علیک الغسل. تا اینجا مشکلی نداره، مشکل از اینجا شروع میشه. خوب دقت کنید که بعضی از بزرگان یک نکته‌ای به ذهنشون رسیده، از جمله مرحوم آقای خویی، قبل از آقای خویی هم در بعضی از تبلیغه ها هست، که اگر این آقای مکلف قبل از این که غسل بکنه احتیاطاً برای نمازهای بعدی حدث اصغر ازش سر بزنه، بگه یک 10 دقیقه بخوابم بعد برم حمام احتیاطاً غسل بکنم بیام نماز عصرمو بخونم، 10 دقیقه خوابید از خواب بیدار شد میخواد بره حمام غسل کنه بیاد نماز عصر بخونه. برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقایی فرمودن که چه کار داری میکنی؟ تو دیگه وضعت فرق کرد، علم اجمالی پیدا شد. به چی؟ به این که یا باید نماز گذشتت رو اعاده کنی یا نماز آیندت رو با وضوع به جا بیاری و به غسل اکتفا نکنی. چرا؟ برای اینکه اگر قبل از نماز ظهر غسل جنابت نکرده بودی واقعا، پس قاعده فراغ دروغ میگه، باید نماز ظهر رو اعاده کنی. اگر قبل از نماز ظهر غسل جنابت کرده بودی پس این الانم که حدث اصغر از سر زده برای نماز بعدی باید وضو بگیری، استصحاب بقاء جنابت که میگه غسل کافی است، استصحاب بقاء جنابت میگه که انت جنوبان، حکم جنوب اینه که یغتسل و غسله یجزئ عن الوضوء، بلکه الوضوء قبل غسل الجنابت و بعده بدعه. خب یا اون قاعده فراغه دروغ میگه، اگه غسل جنابت قبل از نماز ظهر نکرده باشی قاعده فراغه دروغ میگه، پس باید نماز ظهر رو اعاده کنی، یا اگر قاعده فراغه راست میگه و قبل از نماز ظهر غسل جنابت کردی، پس این استصحاب بقاء جنابت که میگه لا تحتاج و الا ذم الوضوء دروغ میگه، این غسلی که الان میکنیم غسل بی خودیه، قبلا غسل جنابتمون رو قبل از نماز ظهر اگر کردیم این غسل بعدی بی خوده، مجزی از وضو نیست. ولذا فرمودن برو غسل کن، وضو هم باید بگیری، نماز ظهرت رو اعاده کن، بعدش هم نماز عصر بخون. چرا؟ برای که قاعده فراغ در نماز ظهر با استصحاب بقاء جنابت که میگه لا تحتاج و الى الوضوء برای نمازهای آینده معارضه میکنن، به خاطر این علم اجماعی. بلکه مرحوم آلخویی فرموده و درستم فرموده، فرموده در نماز عصر اگر بخوای حساب کنی، اگر شما اعاده نکنی نماز ظهر رو به اعتماد قاعده فراغ، وضو هم نگیری به اعتماد اون استصحاب بقای جنابت که میگفت مغنن عن الوضوء، بیایی نماز عصر بخونی، علم تفصیلی پیدا میکنی که این نماز عصر باطله. چرا؟ برای اینکه یا نماز ظهرت باطل بوده، اخلال به تصدیق کردی، اگه غسل جنابت قبل از نماز ظهر نکرده بودی نماز ظهرت باطل بوده، پس اخلال به ترتیب کردی. اگر نماز ظهرت صحیح بوده، یعنی قبل از او غسل کردی، پس الان نیاز به وضو داری. حالا که بی وضو نماز عصر میخونی، فقط با غسل جنابت احتیاطی میخوای نماز عصر بخونی، خب این نماز عصرت میشه بی وضو، یا بی وضو نماز عصرت یا بی ترتیب. ولی نسبت به نمازهای دیگه مثل نماز مغرب اینا که ترتیب معتبر نیست بین نماز مغرب و نماز ظهر است، اونجا نه علم تفصیلی به بطلان نداری، نسبت به نماز بعدی علم اجمالی داری. خب باید احتیاطا هم غسل کنی، اعاده کنی نماز ظهر را با غسل، و هم نمازهای آینده رو که غسل میکنی وضو هم حتما باش بگیری. خب این علم اجمالی. ولی زمان میدید آقای خویی در هم تعلیقه عروه هم منهاج تو همین مسئله میگه هازا ازا لم یحدث، اونی که صاحب عروه گفت که لم یجب اعادت الصلاة السابقه و یجب الغسل للصلاة العاتیه. آقای خویی حاشیه زد هازا ازا لم یحدث بالاصغر فان احدث بالاصغر فیجب علیه الاحتیاط، به اعادت الصلاة السابقه مع الغسل و ذم الوضوء الى الغسل للصلوات العاتیه. البته یک توضیحات دیگری هم دارد که مجال ذکرش اینجا نیست. خب میگیم آقای خویی این علم اجمالی را شما داری یا مردم هم دارن؟ آقای خویی میفرماد بابا این علم اجمالی به ذهن خودم اومده، لابد ندیده آقای خویی که قبلن هم به ذهن بعضی از علمای دیگه اومده بوده، حالا مهم نیست، بالاخره تو ذهن حالا چند نفر اومده. پس این علم اجمالی رو مردم ندارن، خواص این علم اجمالی رو ندارن الا ما شد و ندر فضلن عن العوام. خب آقای خویی پس این علم اجمالی رو شما داری، خب شما احتیاط بکن. وقتی که مردم علم اجمالی ندارن به چه وجهی شما به این مردم میگی یجب علیکم الاحتیاط؟ موضوع وجوب احتیاط علم اجمالیه. خب وقتی عامی علم اجمالی نداره شما به چه وجهی به اون میگی وجب علیک الاحتیاط؟ این مثل این میمونه یه مجتهدی بگه من چون علم اجمالی دارم یکی از این دو آب نجسه، تمام مقلدین من باید احتیاطاً از این دو آب اجتناب کنن. آقای مجتهد تو علم اجمالی داری خودت احتیاط کن، به مردم چه کار داری؟ هر کس هم علم اجمالی داشت مثل شما اونم باید احتیاط بکنه. اونی که علم اجمالی نداره چطور؟ این مشکلی است که ولذا آقای سیستانی فرمودن که من به یکی از اعاظم که این اشکار رو کردم که خب علم اجمالی شما دارید چرا به دیگران میگید احتیاط بکن، اون بزرگ فرموده بود اشکال وارده. اما دیگه دعوه علما همین بوده که اینجوری رساله بنویسن. خب این مشکل کار ما برای حل این مشکل باید تک تک موارد رو بررسی کنیم. مورد اول، مورد اول اینه که مستند فتوای مجتهد خبر ثقه باشه. خبر ثقه آمده گفته که الخمر نجس، این مجتهد میاد فتوا میده به نجاست خمر. میگیم آقای مجتهد تو فتوا میدی به نجاست واقعیه خمر، تو که عالم نیستی، خبر ثقه که مفید علم نیست، میشی مصداق من افتا به غیر علم، لعنت و ملائکت و سماع و الارض. فتوا میدی به نجاست ظاهریه خمر، نجاست ظاهری خمر در حق چه کسی؟ در حق کسی است که خبر ثقه برای او حجت باشه. فرض اینه خبر ثقه موضوع حجیتش فقط شامل شمای مجتهد میشه، شما کسی هستی که جاءه خبر الثقه علی نجاست الخمر فیجب علیه الاجتناب عن الخمر. ظاهرن عامی که من جاءه خبر الثقت علی نجاست الخمر نیست تا بشه موضوع حکم ظاهری به وجوب اجتناب از خمر و از ملاقی خمر. در اینجا جوابهایی مطرح میشه. جواب اول جوابی که آقای خویی داده، فرموده که مجتهد فتوا میده به واقع، به حکم واقعی، فتوا میده واقعا خمر نجس است، یا اگر خبر صفه آمد گفت که مثلا شرب توتون حرام است، واقعا فتوا میده مجتهد، میگه شرب توتون حرام است، یعنی واقعا آقای خویی فرموده که یه وقت به ما اشکال نکنید که خبر ثقه علم آور نیست، علم وجدانی نمیاره اما علم تعبدی میاره. عقلا خبر ثقه را علم میدانند. اگر یک عبدی نافرمانی کرد نسبت به خبر ثقه، ثقه به او گفت مولا گفته ساعت 8 صبح باید بیایی پیش من، این عبدم نرفت، مولا وقتی دیدش میگه چرا نیومدی ساعت 8؟ میگه نمیدونستم که شما ساعت 8 احضار کردی مرا. مولا میگه مگه فلانی نگفت؟ بازم میگی نمیدونستم؟ این نشون میده که عقلا خبر ثقه را علم اعتبار کردن و شارعم امضا کرده با سکوت خودش اعتبار عقلا را نسبت به این که خبر ثقه علم است. روایات هم البته آلخویی به روایات استدلال نکرده، ولی بعضی های دیگه به روایات استدلال کردن در لابلای کلماتشون، که روایات هم همین رو بیان میکنه که خبر ثقه علمه. لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عن ناسقاتنا، تشکیک نباید بکنید در خبر ثقه. یعنی چه؟ یعنی شما عالمید، عالمید به صدق ثقه در خبرش. الامری ثقتی فما ادا الیک عنی فعنی یعدی و ما قال لک عنی فعنی یقول. خب یعنی اعتبار علم، هر چه بگه از طرف من گفته، خب یعنی تو میدونی که او از طرف من گفته، من اعتبار میکنم تو عالمی به این که امری هر چه میگه از طرف من میگه. میشه برای این که خبر ثقه علم اعتبار شده به فهوای دلیل استصحاب و قاعده تجاوز هم استدلال کرد. در مورد قاعده تجاوز میگه که شکوک لیس بشی اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک فشکوک لیس بشی، یعنی تو شک نداری. انما الشك در روایت دیگه داره، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجده. خب میگه تو شک نداری، یعنی تو عالمی، اگه در حال قرائت شک کردی تکبیرت الاحرام گفتی یا نه، شکوک لیس بشه، یعنی تو عالم هستی به این که تکبیرت الاحرام گفتی. خب عالم وجدانی که نیستم من، یعنی اعتبار کردیم تو عالمی. میشه حکومت دلیل قاعده تجاوز حاکمه بر دلیل بر ادله که احکام علم رو بیان میکنه، و لذا یکی از احکام علم جواز اخباره. بعد از نماز ازت بپرسن آقا تکبیرت الاحرام گفتی؟ طبق قاعده تجاوز میتونی بگی بله گفتم. قسم میخوری؟ بله قسمم میخورم. بعد یکی میگه که آقا از وجنات پیدا بود بعد از وسط حمد سوره هی با همچین فکر میکردی، من که فهمیدم شک کرده بودی در تکبیرت الاحرام. شما میگی داره راست میگی، شک کردم، الانم شک دارم. شارع مقدس فرمود شک که لیس بشه. تو عالمی، یکی از آثار علم جواز اخبار، دلیل قاعده تجاوز حکومت داره و دلیل جواز اخبار به علم توسعه میده در جواز اخبار. در استصحاب هم حالا آقای خویی همینو میگه، میگه استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک. آقا یقینت رو با شک به هم نزن. خب کسی حرفو میتونه بزنه که در اعتبار خودش یقینه، یقین به هم خورده نیست، شکسته نیست، واقعا که یقین منتقض شده تکمیناً با شک، تکمیناً که یقین با شک منتقض شد، دست من نیست. شارع که میاد میگه نقض نشکن، نشکن یقین را به شک، این نشون میده که در اعتبار شارع هنوز یقین سابق شکسته نشده. مثل این میمونه که یک کسی بگه که یک مقدار لباس شما چرک شده، شما میخواید بندازید تو زمین بیشتر چرک بشه. یکی میگه آقا چرک نکنین لباسو. خب کسی که اینجور میگه معلوم میشه این لباس شما در اعتبار او هنوز چرک نیست، ولو به دقت عقلیه چرکه، یقش کثیف شده. اون آقایی هم که میگه به شما که لباس تو زمین ننداز چرک نکن، میدونه که یقه لباس شما یک مقدار کمی چرکه، اما او وقتی به عنوان مقنن میاد میگه لباست رو زمین ننداز چرک نکن لباستو، معلوم میشه که لباس شما رو در اعتبار خودش چرک نمیبینه. وقتی شارع میاد، استدلال اینه ها، وقتی شارع میاد به شمایی که یقین داشتی قبلا وضو داری، الان شک کردی در بقای وضو، و یقینت به وضو تکوینا نقض شد، میاد میگه مبادا یقینت رو با شک نقض کنی، به هم بزنی. معلوم میشه در اعتبار متکلم به این کلام، در اعتبار او هنوز یقین نقض نشده، در اعتبار او. بله چی؟ حالا اجازه بدید. پس استصحابم به تقریب آقای خویی شد علم اعتباری به بقای ماکان. وقت به اولویت عرفیه گفته میشه که خبر ثقه هم که کمتر از قاعده تجاوز و استصحاب نیست، اینم علم به واقع است اعتبارن. وقتی علم اعتباری به واقع شد، موضوع میشه برای جواز اخبار. آقا شما علم وجدانی لازم نیست داشته باشی به واقع، همین که خبر ثقه آمد گفت زید تو خونه است، میشه علم اعتباری به واقع. هر جا نشستی میتونی بگی زید تو خونه است، خبر بدی از واقع، به استناد خبر ثقه که علم اعتباری به واقع. مجتهدم بر اساس خبر ثقه که میگه شربتتون حرامه، میتونه بیاد بگه که آیون شربتتون واقعا حرامه. اگرم روز قیامت گفتن چرا فتوا دادی، میگه فتوای من به علم بود، علم وجدانی نداشتم، علم اعتباری که داشتم، علم تعبدی که داشتم. این پس جواز افتاء درست شد، چه در چی که در خبر ثقه و در استصحابم که درست میشه با اون بیان. ببینیم این فرمایش آقای خویی تمام هست یا نه.